آرا وجود داره و بیشترین مذاهب رو در اروپا شما میبینید، اما تقریبا منسجمترین جامعه رو به دنیا نشون میدن. پول واحدی دارن، نمیدونم مجلس واحدی دارن، سیاست های واحدی دارن، تعاملات اقتصادی با دنیا به شکل واحدی دارن صورت میگیرن، در حالی که قدرت امت اسلامی قطعا وقتی که متحد بشه از قدرت اروپا بالاتر خواهد بود و شاید در برابر قدرت های دیگه مثل چین و آمریکا هم بتونه مقاومت بکنه و میتونه رقابت داشته باشه. حرف ما اینه، این تشتتی که الان هست به خاطر این است که تصور میکنن اختلاف در آرای مختلف، چه فقهی چه کلامی چه اقتصادی چه این اختلاف، یعنی معناش این است که در عمل باید با متفق. نخیر، این اختلاف امریست بسیار طبیعی است و موجب قدرت یک جامعه باشه، نه تشتت، نه از هم جدا شدن اونها.
درسته. شما دانشیان غیر ایرانی زیادی رو توی دانشگاه ادیان و مذاهب دارین دیگه، درسته؟
درست.
این حضور اونها در ایران چقدر کمک میکنه به چهره درست ادیان در دیگر کشورها؟ میخوایم ببینیم که این چهره ایران و اسلامی بودن ایران با این دانشجویان چگونه در دیگر کشورها نمود پیدا میکنه.
ببینید، من یه مثال کوچیکی خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
ما اول انقلاب وقتی که صدام عده‌ای رو از عراق بیرون کرد و بسیاری از مهاجرین از افغانستان اومدن، یه عده اومدن گفتن که اینها رو بیرون نگه دارید لب مرز تا سازمان ملل از مجوز بگیریم بتونیم حساب کتاب هم باش داشته باشیم، چون یکی دوتا نبودن، از یکی 4-5 میلیون نفر.
بله.
اون وقت برابر 1/5 جمعیت ایران بودن.
درست.
خدا رحمت کنه امام خمینی رو،
خدا بیامرزتشون،
بگید بیان داخل، بگید بیان داخل، ما مصیبت هامونو با اینها مشترکاً بپیش.
درسته. درسته.
الان بعد از گذشت 4 دهه وقتی که قدرت معنوی جمهوری اسلامی رو در افغانستان، در عراق، در لبنان، در کشورهایی که خلاصه مهاجر اومدن اینجا، وقتی نگاه میکنیم، بعضی ها فکر میکنم، من با یکی از علما بحث میکردم، ایشون میگفت استعمار ایرانی در عراق، گفتم مگه ما نیروی نظامی در عراق داریم؟ مگر آمریکایی‌ها 150,000 تا نیرو ندارن؟ مگه مستشاراش بیش از 30,000 تا در عراق نیستن؟ ایشون میگفت که شما بر دلهای مردم عراق حکومت میکنید. گفتم خب دل رو چه کارش بکنیم؟ میگیم دوست نداشته باش، تبعیت نداشته باش. خب شما وقتی که دانشجو اینجا میارید، متاسفانه وزارت علوم به بعضی از چیزها خیلی توجه نمیکنه. شما وقتی که دانشجو اینجا بیارید، یعنی بزرگترین دعوتگر و بزرگترین مبلغ و بزرگترین رابطه بین جامعه ایرانی و اون کشور ایجاد کردید.
این مبلغ خیلی مهمه.
عرض کردم بزرگترین مبلغ رو میارید. ما شما بعضی وقتا از اینجا کسایی میفرستید برای فرصت های مطالعاتی، کسایی میفرستید برای تبلیغ، شما در واقع دارید یه مبلغ بومی، یه دکتر بومی، یک مهندس بومی، یک نمیدونم فیلسوف بومی، یک صنعتگر بومی رو دارید اینجا تربیتش میکنید، میفرستید میره. بزرگترین تأثیر رو در ارتباط میان ملت ها وجود میارید از کانال همین حرکت های دیپلماسی علمی.
بله.
ما امیدواریم که دانشگاه ها به این قضیه خوب توجه کنن، فقط به برد تجاری و اقتصادیش نگاه نکنن، نیان هزاران دانشجو بیان برن و دریغ از یک برنامه فرهنگی برای این عزیزان.
بله.
دریغ از یک برنامه فرهنگی، این رو باید جدی بگیرن که ما تو دانشگاه ما به حمدالله برنامه های خوب فرهنگی و تا به امروز ما با اینا ارتباطات خوبی داریم و حتی اتحادیه فارغ التحصیلان دانشجویان از دانشگاه ادیان و مذاهب ما در عراق تأسیس کردیم، در ارتباط دائم باشن هست.
انشاءالله. سوال آخر من حجت الاسلام تسخیری اینه که برای آینده جهان اسلام شما چه تصویری دارین؟ این بدنه اجتماعی مردم در این منطقه، منظورم غرب آسیاست، که به سمت معنویت و وحدت علمی حرکت میکنه، میتونه اوضاع پرتنش غرب رو یه مقداری آروم بکنه؟ آینده جهان اسلام چی خواهد شد؟
شما اگر یه گذشته 4-5 دهه رو یه ملاحظه بکنید، خیلی راحت میتونید آینده رو در نظر بگیرید.
بله.
ببینید ما کجا بودیم در نقشه سیاسی 4 دهه پیش، امروز کجا هستیم؟ شما ببینید بعضی ها خبر ندارن، الان یه چیزایی تو این فضای مجازی منتشر بشه نشون میده که مطلع نیستن. یه زمانی اصلا مسلمان عددی نبود در صحنه های بین المللی. کشورهای اسلامی رو تا همین 50-60 سال پیش اصلا اسم اونها رو بگیره، فقط به عنوان یک پایگاه استثمار.
بله.
که نفت اینها رو میگیرن، ثروت اینها رو میگیرن، ثروت انسانی و مادی، نه فقط مادیشون، اینا رو میگه اصلا اینا به عنوان یک عناصریه که تبعیت باید بکنن. امروزه بگی به اینا نگاه نمیکنن. امروزه شاید از برکات انقلاب جمهوری اسلامی ایران حتی به کشورهایی که به ظاهر با ما مخالف هستن توجه خاصی میکنن که مبادا جذبه جمهوری اسلامی ایران بشن.
درسته.
ببینید ما در ایران اسلامی با توجه به پتانسیل هایی که داریم، با توجه به ظرفیت هایی که داریم، میتونیم به عنوان یک الگو قرار. من مصاحبه هنتیکتون رو در آخرین روزهای عمرش وقتی که مطالعه میکردم، آخرین مصاحبه خودش، ایشون یه بحثی که داشت، میدونید که ایشون یک سیاستمدار تطبیقی بود، فقط نظریه پرداز نظری نبود. ایشون وقتی که از سوال میکردن که وضعیت چجوریه، گفت ببینید ما سه تا پایتخت در دنیا داریم، یعنی منظورش سه تا پایگاه اسلامی، یک ریاض، یک قاهره، یک تهران. مثلا ریاض از نظر امکانات خوبه ولی از نظر اندیشه ضعف داره، قاهره از نظر اندیشه مشکل نداره، از نظر امکانات ضعف، ولی تهران یا منظورش ایران هم از نظر اندیشه و هم از نظر قدرت و ظرفیت مادی بسیار بالاست، لذا به عنوان مرکزیت جهان اسلام ما چه بخوایم چه نخوایم، اصلا ترسی که میبینید تو دنیا هست، تمام این جنگ هایی که داره صورت میگیره این است که چیزی به نام اسلام انقلابی، اسلامی که دنبال ساختن تمدن نوین اسلامی باشد، این اسلام رو نمیخوان. من که با مسلمان ها کار ندارم، با اسلام های دیگه کار ندارم.
بله.
اینا دنبال این هستن که این صدا از ایران بیرون نره. این ولی زدایی میبینید دیگه الان وضعیتی که کشورهایی که متاسفانه کشور عزیز اسلامی که اطراف ما هستن با تمام وجود ثروتاشو تقدیم میکنن اینا، ببینید وضعیت اون رو کجاست، وضعیت جمهوری اسلامی با تمام محاصره هایی که صورت گرفته، 40 سال محاصره است، ترورها، جنگها، کودتاها، ولی روز به روز این عزت رو میبینید. بله سختی داره، نتیجه هر سختی در آینده، چون ما بعضی وقتا روزهای آینده رو یک سال دو سال میبینیم، در بعضی تمدن ها 100-200-300 سال میبینن. امروزه ما میبینیم نزدیک به نیم قرن از این انقلاب داری میگذاره، جایگاه اون، پایگاه اون در دلهای مردم قبل از این مسائل اقتصادی و مادی. ما نظرمون این است که جهان اسلام یک آینده بسیار روشنی داره و الان شما برید تحلیل هایی که داره در غرب صورت میگیره، نوشته هایی که مرکز مطالعات همین وزارت خارجه آمریکا و فرانسه و انگلیس اینا دارن، یک گزارشاتی دارن ارائه میدن، اول از اروپا به عنوان یک قاره پیر نام میبرن.
بله بله.
بر این باور هستن که بعد از اقتصاد چین در آینده 3-4 دهه آینده، این اقتصاد کشورهای اسلامی به عنوان کشورهای واحده، و اینا دارن میبینن این رو که این تمام تلاش این است که اینا رو از هم جدا میکنن.
درسته.
ما نظرمون این است که این کشورها به هم نزدیک خواهند شد، عقلانیت بر اینا حاکم خواهد شد.
بله.
و بتونن با یک اتحاد حساب شده بیان کشورها و اندیشمندان نخبگان و ملت ها در سایر زمین ها بتونیم یک قدرت واحدی رو در جهان نزدیک ببینیم انشاءالله.
انشاءالله. حجت الاسلام تسخیری، خیلی متشکرم، استفاده کردیم از صحبت‌های ارزشمندتون. معاون بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب، باهاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. اینجا سرزمین فرهنگ، سرزمین دلیران و سرزمین شهدای راه انقلابه. اینجا زادگاه شیرمردان و شیرزنانه، کشوری که همیشه و همه جا میدرخشه و میهن مقدس ماست. اینجا وطن ما ایرانه.
Thank you. ایران ای سرای من، خاکت توتیای من، جاویدان بهشت من، ای شکیمیای من، ایران ای سرای من، خاکت توتیای من، جاویدان بهشت من، جاودان جم ای ارگ بیکران بم، همچو حکمتان شهریار، همچو بیستون استوار، خاک عاشقان بیقرار، ای دیار مهر و افتخار، همچو حکمتان شهریار، همچو بیستون استوار، خاک عاشقان من، خاکت توتیای من، جاویدان بهشت من، عشقت کیمیای من، ایران ای سرای من، خاکت توتیای من.
شما شنونده ی رادیو تبیین هستید، برنامه به توان ایران. ازتون پرسیدیم به نظرتون تو کل دفاع مقدس غیرت بچه‌های ایران رو با چه کلمه‌ای میشه توصیف کرد؟ 30955 شماره پیامک ماست و یادتون باشه که هر روز به قید قرعه به دو نفر از هموطنان عزیزمون هم جوایز نفیسی اهدا میشه و برندگان هم میتونن با مراجعه به کانال رادیو تبیین در پیام رسان بله راست ساعت 7:30 نام خودشون رو در صورت برنده شدن مشاهده کنن. آقای محمدی از تبریز نوشتند: من فقط یک جمله میگم، خدایا ما رو شرمنده مادران شهدا نکن. دوست دیگری نوشتند: خدایا ما رو ادامه دهنده راه شهدا قرار بده. آقای طاله از لار استان فارس. آقای اسکندری از عراق نوشتند: من با چند کلمه میخوام غیرت بچه های ایران رو توصیف کنم، با کلمه مردانگی، ایثار، وطن پرستی و خود کلمه غیرت. علی برزگر از سرزمین حاج مهدی باکری آذربایجان نوشتند: با کلمه غیرت و شهامت. سرور ویسی از کرمانشاه گفته: با عشق و افتخار میگم که ایرانیم و یک غیرتمند. آقای مقدم از قائن نوشتند: من ایرانیم و یک غیرتمند، ایرانی یعنی غرور آفرین. آقای علی دفاعی از مشهد مقدس گفتند: همه مردم مدیون خون شهدا هستند. ایران ما سرزمین غرورآفرینه، سرزمین گلهای لاله و دشتهای شقایق، سرزمین قهرمانان پر افتخار. ایران سرزمینی است که مردمانش از دشمنان بیم ندارند و بی واهمه به جنگ سیاهی ها می روند. سرزمینی که مردمانش نجیب و غیورند، سرزمین مبارزان، سرزمین بر اوج قله های افتخار. به دماوند تو سوگند که گر بخشایند بندم از بند، ببینند که آواز از توست، همه اجزایم با مهر تو آمیخته است، همه ذراتم با جان تو آمیخته است، خون پاکم که در آن عشق تو میجوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته با. وطنم، غیرت از نام تو جوشد و همت از نام تو گوید، توکل من به خداست و نگاه من به سمت روشن امید. اینجا ایران است، سرزمین جوانانی از جنس آسمان، جوانانی که تاب ماندن نداشتند و در راه دفاع از میهن آسمانی شدند. برنامه بتوان ایران رو ادامه میدیم از رادیو تبیین و گفتگو با کارشناسی دیگر، این بار عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، کارشناس فضای مجازی آقای مهدی سرامی. آقای سرامی حالتون چطوره؟ عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام دارم خدمت شما و شنوندگان.
درود بر شما، خیلی متشکرم. آقای سرامی، شما عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران هم هستید. میخوام به عنوان اولین سوال از شما بپرسم که اصلا مفهوم دولت هوشمند که چند سالی وارد ادبیات دولتی ما شده و ظاهرا کارهای مهمی رو هم صورت داده چیه؟ چه جوری قراره که در دولت هوشمند سبک زندگی شهروندان ایرانی تغییر بکنه؟ اگرم تغییر میکنه چه تغییری؟
بله، خب نکنید با توجه به اینکه فضای مجازی گستره خودش رو در زندگی ما افزایش داده و به نوعی یک بخش جدیدی از زندگی ما رو ایجاد کرده، عملا مباحث مربوط به حاکمیت از طریق فضای مجازی و حاکمیت بر فضای مجازی از مهمترین موضوعات روز در دنیا هستش.
بله.
متناسب با این فضا و با توجه به ظرفیت ویژه‌ای که ایران داره از جهت نیروی انسانی توانمند و در واقع مناسب برای ورود به این عرصه که یک مزیت مهم ما هست در این شرایط فعلی در دنیا، ما بایستی بتونیم برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم، از این ظرفیت استفاده کنیم و خب طبیعتاً امور مربوط به حاکمیت رو میشه به شیوه مؤثرتر و بهینه‌تر از طریق فضای مجازی در قالب ایده دولت هوشمند دنبال کرد.
بله.
این کار طی سالهای گذشته در کشور ما شروع شده و طرح‌ها و برنامه‌هایی در حال اجرا هست.
درسته. خب این طرح ها رو میتونید یه مقداری برای ما بازتر کنید برای مخاطبان ما که الان شنیدن صدای شما رو از طریق رادیو تبیین میشنون؟ ما در برنامه بتوان ایران آقای سرامی محوریتمون جوانگراییه. میخوایم بگیم که از تجربیات جوانان دیروز درس بگیریم، جوانان امروز انجام بدن و راه رو برای جوانان فردا روشن کنن.
درست. نکنید مهمترین سرمایه و ظرفیتی که نیاز هست برای رسیدن به دولت هوشمند،
بله،
ظرفیت نیروی انسانی فعال جوان هستش که خوشبختانه در حال حاضر کشور ما از این مزیت برخوردار هست.
الحمدلله.
و انگیزه هم جوان ما انگیزه داره برای اجرای پروژه هایی در راستای دولت هوشمند، هم توانایی و سواد و مهارت این موضوع وجود داره، هم هوش و نخبگی که نیاز هست برای این کار رو ما داریم در میان جواب هم. میشه بگیم که اگر توی عرصه های دیگر کار منوط به یک سری مواد اولیه یا مواد خاص یا به اصطلاح سرمایه گذاری خاصی هست، در این عرصه به این شکل نیست. کار منوط به داشتن ظرفیت‌های انسانی، نیروی انسانی توانمند هست که الحمدلله کشور ما در این رابطه به شکل قابل رقابتی با بهترین‌های دنیا در این رابطه دستمون پر هست خوشبختانه. اون چیزی که ما نیاز داریم فقط سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در جهت بهره‌گیری از این ظرفیت هستش.
درسته.
پروژه های مختلفی ایجاد شده، به عنوان مثال اینکه همین که درگاه واحدی برای خدمات دولتی تعریف شده به گونه ای که افراد نیاز نباشه برای گرفتن خدمات نیاز نباشه که جا به جای فیزیکی انجام بدن در جای مشخص و حالا اداره مشخصی.
این در حقیقت حداقل کاریه که این فضای مجازی میتونه بکنه.
پایه است. وجود داشته باشه میتونیم بگیم که داریم تو اون مسیر میریم، ولی اگر این پراکندگی وجود داشته باشه و دستگاه‌های مختلف از یک مسیر و یک درگاه واحد تبعیت نکنن،
درسته،
حداقل لازم رو نمیشه بهش امیدوار.
یه زمانی میگفتن دولت الکترونیک آقای سرامی، بعد شد دولت هوشمند، درسته؟ ولی میخوام ببینم این تغییر بار معنای خاص تغییر لفظی بوده یا نه تغییر کاری هم بوده.
بله متفاوته. چرا؟ چون دولت الکترونیک صرفا الکترونیک سازی یه سری از خدمات بوده که مثلا میتونستی شما ببینید که نمودش این بوده که مثلا دفاتر الکترونیک رو شما میدید در شهرها گسترش پیدا کرد، حتی در روستاها، و به نوعی حالا همون خدمات رو به جای که افراد بخوان در یه جای به نام در ادارات مختلف بدن مراجعه کنن، از طریق فضاها و جاهایی که این خدمات متمرکز شده و به صورت الکترونیک ارائه میشه. ولی دولت هوشمند فرایندها رو هم تغییر داد.
درسته.
در ویژگی در واقع کاملا متفاوت دولت هوشمند نسبت ایده دولت الکترونیک این هست که بر مبنای فرایندهای فضای مجازی و حتی هوش مصنوعی